ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو. همراه من هستید با مجموعی از خبرها و گزارش ها. گروهی از نیروهای سپاه پاسداران از سوریه خارج شدند. درخواست اعضای کنگره آمریکا برای اجرای قوی‌تر تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی. توافق سران اتحادیه اروپا برای تخصیص 50 میلیارد یورویی به اوکراین. درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال افزایش حمله‌های اسرائیل به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، سپاه پاسداران گروهی از اعضای ارشدش را از این کشور خارج کرده. خبرگزاری رویترز این موضوع را به نقل از 5 منبع مطلع گزارش کرده است. در طول 2 ماه گذشته، چند عضو ارشد سپاه پاسداران به دلیل حمله‌های منتسب به اسرائیل کشته شدند. از جمله رضی موسوی، یکی از مهمترین دستیاران و مشاوران قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. به گفته منابع خبرگزاری رویترز، تهران تردید دارد که درز اطلاعات از نیروهای امنیتی سوریه منجر به کشته شدن مامورهای سپاه پاسداران شده باشد و این نگرانی را با مقامهای سوری در میان گذاشته است. تهران سوریه را بخشی از عمق دفاع استراتژیک خود می‌داند و جمهوری اسلامی ظاهراً علاقه‌ای به ترک کامل آن نشان نداده است. اما گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستار اجرای قوی‌تر تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی شدند. یک گروه متشکل از 62 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا و همزمان گروهی دیگر متشکل از 18 سناتور با فرستادن نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده این درخواست را مطرح کردند. این نمایندگان و سناتورها استدلال کردند که در 4 ماهی که از حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد، فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه افزایش پیدا کرده و بر همین اساس از دولت آمریکا خواستند حلقه تحریم‌های نفتی علیه حکومت را تنگ‌تر کنند، علیه حکومت ایران را تنگ‌تر کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. در نامه 62 نماینده یاد شده آمده به دلیل افزایش حمله‌های نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، دولت باید کوچکترین مدارا را با صادرات پرسود نفت ایران کنار بگذارد. 18 سناتور هم مشخصاً از دولت بایدن خواستند تا تحریم‌های بیشتری را علیه کشتی‌های عامل نفت ایران و همچنین بنادر و پالایشگاه‌هایی که این نفت را فراوری می‌کنند اعمال کند. رهبران اتحادیه اروپا بر سر تخصیص 50 میلیارد یوروی دیگر برای کمک به اوکراین توافق کردند. این توافق در نشست امروز پنجشنبه 12 بهمن به دست آمد. به گفته شارل میشه، رئیس شورای اروپا، این بسته کمکی با موافقت سران همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شده است. آقای میشل تایید کرد که تصویب این بسته کمکی را نشانه از عزم اتحادیه اروپا برای مسئولیت پذیری و ایفای نقش رهبری در حمایت از اوکراین می‌داند. در ماه‌های اخیر و تا آستانه نشست امروز در بروکسل، مجارستان با تخصیص و تصویب چنین بسته‌ای مخالف بود. جنگ روسیه و اوکراین حدود 3 هفته دیگر وارد 3 سال خود خواهد شد. اما شورای امنیت سازمان ملل میگوید که طالبان روابط خودش رو با شبکه القاعده حفظ کرده و این گروه چندین اردوگاه آموزشی جدید در جای جای افغانستان ایجاد کرده. ساعتی پیش در گفتگو با آرش همایون، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از او درباره جزئیات این گزارش شورای امنیت پرسیدم.
شورای امنیت سازمان ملل در گزارش اخیر خود گفته که طالبان تا هنوز روابطشان را با شبکه القاعده حفظ کردند و شبکه القاعده 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کرده.
این پایگاه‌ها یا اردوگاه‌های آموزشی شبکه القاعده که شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده در چه مناطقی از افغانستان هستند؟
شبکه القاعده 4 کمپ در ولایات غزنی، لغمان، پروان و اروزگان در افغانستان ایجاد کرده و همچنان یک انبار اسلحه را در ولایت پنجشیر افغانستان ایجاد کرده. بر اساس امی گزارشی که شورای امنیت سازمان ملل اخیرا منتشر کرده، طالبان تلاش میکنند تا اطمینان حاصل کنند که روابطشان با شبکه القاعده قابل شناسایی نباشد. همچنان در این گزارش شورای امنیت گفته شده که اعضای باقی مانده و قدیمی شبکه القاعده که در افغانستان حضور دارند توانایی طراحی و سازماندهی عملات گسترده را ندارند.
خب واکنش طالبان چه بوده به این خبر؟
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه بسیار مفصل که در شبکه اکس یا توییتر سابق منتشر شده گفته که امارت اسلامی به گفته او اتهام شورای امنیت سازمان ملل متحد کاملا نادرست میخوانه و شدیداً او را رد میکنه. آقای مجاهد گفته که در افغانستان هیچ کس مرتبط با شبکه القاعده نیست و همچنان حکومت طالبان به هیچ کس اجازه حمله از قلمرو افغانستان و بیرون از افغانستان نمیدن.
اما پیشتر خبرهایی از حضور برخی سران و اعضای پیشین شبکه القاعده در خاک افغانستان منتشر شده بود. با توجه به این گزارش آیا میتونیم به اون خبرها هم اشاره کنیم؟
اعضای سابق شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند و طوری که در سال گذشته در خبرها هم شنیدیم ایمن الزواهری رهبر شبکه در شهر کابل در اثر حمله طیارات بی پیلوت آمریکایی کشته شد.
گفتگویی بود که با آرش همایون داشتم از بخش افغان رادیو اروپای آزاد درباره تحرکات القاعده، تحرکات آموزشی القاعده در خاک افغانستان. اما 45 سال پس از اون که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نوفل لوشاتور رو که منطقه‌ای هست در حومه پاریس به مقصد تهران ترک کرد، فرانسوی‌ها در تلاشن تا خاطره و آثار به جا مونده از رهبر پیشین جمهوری اسلامی رو از این شهر محو کنند. اما به غیر از اقامت کوتاه مدت روح الله خمینی، نوفل لوشاتو برای فرانسوی‌ها یادآور چه چیزیه؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
Je pourrais parler des heures de cette maison, du jardin.
میتونم ساعت‌ها در مورد این خونه، درباره باغش حرف بزنم. من همه چیزش رو می‌شناسم. جای درهای قدیمیش رو می‌دونم. همه چیزش رو. دیوارای حوض، همه گیاها، جای تک تک گیاهاش رو می‌دونم. حتی گیاهای وحشی رو. همه چیزش رو.
صدای مارگریت دوراس، نویسنده بزرگ نیمه دوم قرن بیستم فرانسه که عشق بی‌پایان خود را به خانه‌اش در نوفل لوشاتو در 40 کیلومتری غرب پاریس توصیف می‌کرد. دوراس که شیوه‌های تازه‌ای را در رمان نویسی ابداع کرد، هم نویسنده بود و هم فیلمساز. در سال 1958، بسیار قبل از آنکه روح الله خمینی پایش را به نوفل لوشاتو بگذارد و چند ماه ساکن این شهر شود، دوراس با پولی که از اقتباس سینمایی رمانش با نام صدی در برابر اقیانوس آرام به دست آورده بود، خانه‌ای در نوفل لوشاتو خرید. چندین دهه قبل از آن، ویرجینیا وولف، نویسنده انگلیسی، در کتاب اتاقی برای خود نوشت بود که هر زنی بخواهد یک اثر داستانی خلق کند، دست کم باید مقداری پول و اتاقی برای خودش داشته باشد. اما دوراس در نوفل لوشاتو خانه‌ای با 14 اتاق داشت، یک خانه بسیار بزرگ با باقی باصفا که قبل از آن متعلق به یک محضردار پاریسی بود. دوراس این خانه را پس از مدت‌ها بی‌خانمانی خریده بود و در آرامش آن به گذشته خود بازگشته بود، به مادرش. به همین خاطر فیلمی را درباره مادرش در همین خانه با نام ناتالی گرانژه که در آن رابطه زن با خانه بسیار پررنگ است.
خونه جای اسرارآمیزیه. نمیدونم الان معنی خونه توی شهرها چیه، اما من خونه رو اینطور کشف کردم. وقتی 6 ساله بودم در منطقه دوردونیه یک خانه داشتیم. مادرم اون رو فروخت. باید بگم که من دختر کارمندای دولت بودم و در تمام دوران کودکیم در حال جابجایی به جاهای مختلف بودیم. وقتی پدر و مادرم پستشون رو عوض می‌کردن، خونه من هم تغییر می‌کرد. بعدها یه خونه اجاره‌ای در پاریس داشتم و این اولین باره که خونه ای از خودم دارم. انگار توی این خونه زاده شدم. انگار این خونه برای من ساخته شده. یه جورایی این احساس رو دارم که این خونه قبل از من، قبل از اینکه من به دنیا بیام، برای من بوده.
Que j'ai le sentiment qu'elle m'appartient depuis avant moi, enfin depuis avant ma naissance.
نزدیک به 3 دهه پس از مرگ دوراس، فرانسوی‌ها به ویژه اهالی شهر نوفل لوشاتو در پی از بین بردن ردپای خمینی در این شهر و زنده کردن نام دوراستران هستند. این امر تا حدود زیادی نتیجه تلاش معترضان ایرانی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی است که بارها در نوفلوشاتو علیه نصب تابلوی مربوط به خمینی تجمع کردند. حالا نوفلوشاتو از دنیای سیاست زده به دنیای ادبیات بازگشته است. آن تصویری که دوراس از این شهر در آثارش ساخت اکنون غبارگیری می شود. در رمان نوشتن اثر مشهور دوراس می خوانیم:
در خانه است که تنها هستیم، نه بیرون از آن، بلکه درون آن. در پارک پرنده ها و گربه ها هستن. به علاوه یه بار یک سنجاب یا یه راسوی اهلی دیدم. ما در پارک تنها نیستیم، اما در خونه اونقدر تنهاییم که گاهی گم میشیم. این رو حالا میدونم که 10 سال اینجا موندم تنها، برای نوشتن کتاب هایی که به خودم و دیگران بفهمونم که من نویسنده‌ای هستم به سبک خودم. این سالها چطور گذشت و چطوری میتوان آن را بازگو کرد؟ چیزی که میتونم بگم اینه که نوعی تنهایی خاص نوفلوشاتو توسط من خلق شده، برای من، و اینکه تنها در این خانه است که تنها هستم. برای نوشتن آنطور بنویسم که تا قبل از این ننوشته بودم، نوشتن کتابهایی که هنوز برام ناشناخته است و هنوز کسی تصمیم به نوشتنشون نگرفته، نه من و نه هیچ کس دیگر.
نوفلوشاتو همونطوری که در ابتدای این گزارش هم عنوان شد برای ما ایرانی ها یادآور حضور روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این دهکده حومه پاریس هست، اما برای فرانسوی ها یادآور چیزهای دیگری هم هست که در گزارش مصطفی خلجی شنیدید. کشاورزان در کشورهای مختلف اروپا در اعتراض به مواردی چون درآمد پایین، هزینه‌های بالای تولید محصول، افزایش واردات از اوکراین و همچنین کاهش یارانه‌های سوخت در کشورهای مختلف به خیابون‌ها اومدن تا نارضایتی خودشون رو از این وضعیت نشون بدن. سعید جعفری نگاهی کرده به اعتراض کشاورزان کشورهای اروپایی.
در آستانه نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، کشاورزان در کشورهای مختلف این قاره تراکتورها را به خیابانها و بزرگراه‌ها آوردند تا نارضایتی خود را نسبت به آنچه شرایط ناعادلانه در قبال کشاورزان می‌خوانند ابراز دارند. این اعتراضات که ابتدا از لهستان آغاز، در ادامه به دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، رومانی، هلند، اسپانیا و بلژیک نیز کشیده شد. هرچند نارضایتی کشاورزان کشورهای مختلف کاملا یکسان نیست، اما در برخی موارد وجوه همسانی وجود دارد. از آن جمله میتوان به قوانین سختگیرانه حفاظت از محیط زیست اشاره کرد که این کشاورزان معتقدند باعث شده هزینه اصلی این اقدامات به دوش آنها بیفتد. کشاورزان سراسر اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه همزمان با برگزاری نشست سران در بروکسل به این شهر بیایند و با مسدود کردن خیابان‌های منتهی به نهادهای اروپایی اعتراضات خود را نسبت به این وضعیت به گوش مقام‌های ارشد این اتحادیه برسانند. این کشاورزان از مسائلی چون دستمزد و درآمد پایین، هزینه‌های بالا، بوروکراسی و رقابت ناعادلانه ناشی از سیاست‌های تجارت آزاد اتحادیه اروپا، مالیات بالا، کاهش سوبسید سوخت و همچنین محدودیت‌های زیست محیطی ناراضی هستند. یکی از اعتراضات این کشاورزان همچنین لغو تعرفه برای واردات محصولات کشاورزی از اوکراین است که باعث شده تا این کشاورزان خارج از اتحادیه به امتیازاتی دست یابند که به ضرر کشاورزان درون اتحادیه بیانجامد. این در حالی است که همزمان مذاکرات میان اتحادیه اروپا و بلوک آمریکای جنوبی موسوم به مرکوسور برای واردات محصولات کشاورزی در جریان است و این موضوع هم نگرانی کشاورزان اروپایی را افزایش داده است. معترضان استدلال می‌کنند که فشار دولت و خردفروشان برای کاهش تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های بالای انرژی، کود و حمل و نقل را پوشش دهند. همچنین طرح دولت‌ها برای حذف تدریجی معافیت مالیاتی برای کشاورزان در مورد سوخت دیزل هم از دیگر مواردی است که خشم کشاورزان را برانگیخته است. همه این موارد در حالی رخ می‌دهد که اروپا در آستانه انتخابات پارلمانی است که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. در همین حال احزاب دست‌راستی با تمرکز بر خواسته‌های کشاورزان تلاش می‌کنند آرای این معترضان را هم به خود جلب نمایند. در چنین شرایطی رهبران کنونی بروکسل در فاصله 4 ماه مانده تا زمان برگزاری انتخابات پارلمان اروپا مسیر پرچالشی را برای پیروزی دوباره در انتخابات در پیش دارند.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره اعتراض گروهی از کشاورزان اروپایی به سیاست‌ها و درآمد پایین و مسائلی از این دست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش رادیو فردا. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت.